رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز 30 اردیبهشت ماه 1404 هست و شما صدای ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک سه‌شنبه دیگر برای نگفتن به اعدام یک زندانی سیاسی از داخل زندان قزل‌حصار به رادیو فردا از آمار بالای اعدام در ایران گفته. سری به فستیوال کن خواهیم زد و از تازه‌ترین فیلم جعفر پناهی خواهیم گفت که امروز برای اولین بار در این فستیوال به نمایش در اومد. و البته از یک پزشک درباره سرطان پروستات پرسیدیم. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها این ساعت با همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که گمان نمی‌کند گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا به نتیجه برسد، اما وی افزود نمی‌دانیم چه خواهد شد. اظهارات علی خامنه ای روز سه‌شنبه در مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین بیان شد. این در حالی است که معاون وزیر خارجه ایران ساعتی پیشتر از بررسی پیشنهاد برگزاری دور پنجم مذاکره با آمریکا خبر داده بود. دو طرف موضوع غنی‌سازی اورانیوم را خط قرمز خود اعلام کرده اند. آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه گفته‌های مقامات آمریکایی مبنی بر لزوم برچیده شدن برنامه غنی‌سازی تهران را رد کرد.
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها خواستار توافق با تهران شده است، اما وی هشدار داده که زمان در حال اتمام است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه مواضع آمریکا را درباره غنی‌سازی ایران کاملا غیر معقول و غیر منطقی خواند و با اشاره به صحبت‌های علی خامنه‌ای گفت او تکلیف را کاملا روشن کرد. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در مذاکرات هسته‌ای روز یک شنبه 28 اردیبهشت گفته بود غنی‌سازی خط قرمز ماست و 1% غنی‌سازی را هم نمی‌توانیم بپذیریم. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد سیپی هوتوولی سفیر اسرائیل در بریتانیا را در اعتراض به گسترش عملیات نظامی این کشور در باریکه غزه احضار کرده است. لندن همچنین میگوید مذاکرات بر سر توافق تجارت آزاد با اسرائیل را متوقف کرده است. در همین حال دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که نحوه ادامه جنگ در غزه به روابط کشورش با اسرائیل آسیب زده است. اندکی پیشتر رهبران بریتانیا، کانادا و فرانسه تهدید کرده بودند که تحریم‌ها و فشارهایی علیه اسرائیل در پیش خواهند گرفت. اسرائیل از 12 اسفند پارسال مانع از ورود غذا، دارو و سوخت به نوار غزه شده است. سازمان ملل متحد نسبت به وقوع قحطی قریب الوقوع در این باریکه هشدار داده است. با این حال در روزهای اخیر اسرائیل اعلام کرد که اجازه ورود مقادیر محدود غذا به غزه را می‌دهد. اسرائیل میگوید آزادی گروگان‌های باقی مانده و غیر نظامی کردن باریکه غزه از اهداف عملیات نظامی آن کشور است. در این حال مقامات بهداشتی محلی در غزه میگویند حملات شب گذشته اسرائیل در سراسر این منطقه حداقل 60 کشته بر جای گذاشته است. اسرائیل در روزهای اخیر حمله بزرگ دیگری را در این منطقه آغاز کرده. مقامات اسرائیلی میگویند هدف بازگرداندن ده‌ها گروگان در اسارت گروه افراطی حماس و نابودی این گروه شبه نظامی است که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دیروز رهبران اتحادیه اروپا و بریتانیا به شدت از اقدامات اسرائیل در نوار غزه انتقاد کردند و وضعیت را غیر قابل قبول توصیف کردند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا تایید کرد که تنها راه حل دو کشوری برای پایان مناقشه اسرائیل و فلسطینی هاست. او همچنین گفت که کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان هرگز نباید سیاسی شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما در حالی که گمان زنی درباره زمان دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا ادامه داره و دو طرف غنی سازی رو خط قرمز خوندند، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً با توقف غنی سازی در ایران مخالفت کرد. آقای خامنه‌ای امروز در سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی با اشاره به عدم تمایل رئیس جمهور پیشین ایران به گفتگو با آمریکا این گونه گفت:
ایشون اجازه نداد. البته مذاکرات غیر مستقیم بود، زمان ایشون هم بود، مثل حالا که هست، البته بدون نتیجه. حالا هم گمان نمی کنیم به نتیجه برسه، نمیدونیم چه خواهد شد.
ارجبی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره این گفته های علی خامنه ای رو بشنوید.
در رابطه با سخنان امروز علی خامنه ای، یکی باید به لحنش توجه بکنیم و یکی به مضمون و محتواش. لحنش هرچند تنظیمات کارخانش همیشه همینطوری هست، اما به نظر میرسه عکس العمل تحقیر و تمسخری بود که در هفته ها و ماهای اخیر شد. بعد از اینکه گفت مذاکره بی‌شرافتیه، آماده شدن مذاکره بکنن. من این کارکرد روانشناختی رو در خامنه ای بعید نمیدونم، این لحن و تندی که وجود داشت. اما مضمون احتمالاً مذاکرات خب به یک نقطه تعیین کننده رسیده که بایستی تعیین تکلیف بشه و اون غنی سازی اورانیوم هست. خامنه‌ای در اینجا البته وعده آینده رو داد و گفت بعداً خواهم گفت چرا طرف مقابل رو غنی سازی تکیه میکنه، که در اینجا خامنه‌ای توضیح نداد. اما در این حال غنی سازی اورانیوم برای خامنه‌ای خب یه خط سرخ هست، چون خامنه‌ای و نظام ولایی منظورش از غنی سازی اورانیوم خب تولید برق که نیست، وگرنه با این وضعیت افتضاح ناترازی برق و مسائل دیگه مواجه نمی شدیم. او می خواهد که راه باز بمونه برای اینکه باز هم بتواند فرار بکنه به سمت ساختن سلاح اتمی. بر این اساس است که این بار خودش تشخیص داده که به صحنه بیاد و این رو با صدای بلند اعلام بکنه. و البته توضیح هم میده که اون به هر حال نارضایتی که همیشه داره، که زمان رئیسی گفت نه مذاکرات غیر مستقیم بود اون موقع، حالا هم هست، البته بدون نتیجه. حالا هم گمان نمی‌کنیم به نتیجه برسد. نمیدانیم چه خواهد شد. این نمیدانیم چه خواهد شد یعنی همچنان این رفت و آمد و رفت و برگش ادامه داره. بنابراین خامنه‌ای می‌خواهد روی این نقطه خودش بایسته. البته این هم دور از ذهن نیست که ما در نظام ولایی هم این بی سابقه نیست که آقای خمینی هم میگفت یه جنگ 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم، ولی خب بعداً قطعنامه 598 هم امضا کرد. حالا اینجا هم برای این نیست که خامنه‌ای بعداً همین رو هم با یه کلاه شرعی بپذیره، یعنی یه چیزی که جدیداً یکی از مقامات آمریکایی هم گفته بود ما سعی می‌کنیم برای جمهوری اسلامی محترمانه باشه و یک به اصطلاح تبصره هم جاشو باز می‌ذاره که بعداً بتونه دفاع بکنه که بگه البته من این رو گفته بودم ولی حالا دوستان مثلا مسئولان نظام اینجوری تشخیص دادن. هرچند این تبصره هم دور از ذهن نیست، ولی به هر حال برای علی خامنه‌ای این مسئله حیاتیه و موضعش رو اعلام کرد. نقش پلیس بد رو خود خامنه‌ای بازی کرد که هم به شخصیتش میخوره و هم به روحیه‌اش میخوره و هم این موضع رو اعلام کرد برای اینکه طرف مقابل اگر وسیله پیشنهادی داره که احتمالاً در نامه آقای ترامپ هم باید باشه، این مسئله رو رعایت بکنه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما وقتی بیش از یک ماه پیش روند دیپلماتیک برای دستیابی به توافق در پرونده هسته ایران به صورت عمومی آغاز شد، تصور نمی‌شد که طرفین درباره بنیادی‌ترین موضوع برنامه هسته ایران، غنی‌سازی اورانیوم، چنین اختلاف نظر عمیقی داشته باشند. البته ابتکارهایی هم در این زمینه این روزها مطرح شده، از جمله موضوع تشکیل یک کنسرسیوم با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای غنی‌سازی در داخل خاک ایران. رابرت اینهورن، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بروکینگز و از تحلیلگران شناخته شده در حوزه خلیج سلاح در واشنگتن، در گفتگویی که با او داشتم از پیچیدگی‌های مذاکرات و از چشم‌انداز او میگه. آقای اینهورن معتقده که مصالحه برای هر دو طرف هزینه سیاسی خواهد داشت.
وضعیت نسبت به یک ماه یا دو ماه پیش اکنون به نظر پیچیده تر می رسد. صرفاً به این دلیل که ما آن را کمی بهتر درک می‌کنیم. هنوز اختلافات قابل توجهی بین ایالات متحده و ایران در این مذاکرات وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد هر دو طرف بهترین تصویر را از آنچه اکنون اتفاق می‌افتد نشان می‌دهند و بر جنبه‌های مثبت تأکید می‌کنند. من فکر می‌کنم هر دو طرف انگیزه دارند که بهترین تصویر را از پیشرفت نشان دهند. دولت ترامپ می‌خواهد به مخاطبان داخلی خود بگوید که تلاش‌های دولت در پیشبرد مذاکرات موفق بوده است. برخی از ابتکارات دیپلماتیک رئیس جمهوری چندان خوب پیش نرفتند. اما من فکر می‌کنم دولت می‌خواهد بهترین تصویر را از مذاکرات با ایران نشان دهد تا تصویری از یک حرکت رو به جلو ارائه دهد. رهبران ایران هم می‌خواهند بهترین تصویر را از پیشرفت نشان دهند. آنها می‌دانند که ضرب العجل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نزدیک است. به نظرم ایران می‌خواهد از این ضرب العجل اجتناب کند و پیشرفتی که در حال انجام است می‌تواند به منصرف کردن اروپایی‌ها از توسل به مکانیزم ماشه کمک کند. رهبران ایران در عین حال می‌خواهند به مردم اطمینان دهند که مشکلات اقتصادی آنها با یک توافق هسته‌ای جدید قابل حل است و با ارائه تصویری از مذاکره‌ای که چشم‌انداز موفق بودن دارد می‌خواهند به این نگرانی در افکار عمومی بپردازند.
آیا راهی وجود داره که این دو موضع بسیار متناقض درباره غنی‌سازی به نحوی با یکدیگه هماهنگ بشه، به یکدیگه نزدیک بشه تا زمینه‌ای برای توافق فراهم بشه؟ چون اینجوری که به نظر میاد انگار یک کمبود خلاقیت در وضعیت مذاکراتی کنونی وجود داره.
گزارش های وجود دارد مبنی بر اینکه هر دو طرف به دنبال راهی برای حل این مشکل هستند. منظورم این است که یک راه برای به تعویق انداختن این موضوع این است که در یک یا دو ماه آینده با نوعی اقدام موقت موافقت شود که شامل ممنوعیت کامل غنی‌سازی برای همیشه نباشد، اما شامل محدودیت قابل توجهی در غنی‌سازی باشد که طرف آمریکایی می‌تواند آن را به عنوان گام اول به سمت کنار گذاشتن کامل برنامه غنی‌سازی مهم جلوه دهد و طرف ایرانی می‌تواند آن را به عنوان نشانه ای از ادامه برنامه غنی‌سازی خود نشان دهد. پذیرش توافقی که این موضوع را به آینده موکول می کند ممکن است راهی باشد که دو طرف بتوانند در میان مدت پیشرفتی را نشان دهند. اما البته این فقط به تعویق انداختن رسیدگی اساسی به این موضوع است. در نهایت آنها باید به توافق برسند.
چیزی که میگید کمی شبیه توافق اولیه پیش از دستیابی به برجامه، اما نمیشه تصور کرد که دونالد ترامپ بخواد چیزی شبیه اون توافق رو به عموم ارائه بده، درسته؟
بله، سخت است. منظورم این است که اگر به نظر برسد ترامپ به سمت برجام دو می رود، با انتقادات زیادی از سوی تندروهای ایالات متحده مواجه خواهد شد. جایی خواندم که 200 عضو کنگره ایالات متحده که همگی جمهوری خواه هستند نامه‌ای به ترامپ نوشتند و گفتند که در مورد این موضوع کوتاه نیاید و بر ممنوعیت کامل غنی‌سازی اصرار کند. اما گزارش‌هایی وجود دارد که پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ ایده اجازه دادن به ایرانی‌ها برای داشتن یک برنامه غنی‌سازی محدود را در سر می‌پرورانده است. اما از زمان بیان این دیدگاه‌های انعطاف پذیرتر ویتکاف عقب نشینی کرده و اکنون با نگرش تندروها مبنی بر اینکه برنامه غنی‌سازی ایران باید برچیده شود همسوست. بنابراین هر دو طرف در صورت سازش هزینه‌های سیاسی خواهند داشت.
و آقای آینهورن، آیا دونالد ترامپ در واشنگتن از سوی اندیشکده‌ها، سیاستگزاران و متفکران به نظرتون حمایت کافی رو برای پیگیری این توافق داره؟
شاید به یاد داشته باشید که برجام در زمان ریاست جمهوری اوباما با مخالفت داخلی بسیار شدیدی روبرو شد. اگر رئیس جمهور اوباما این توافق را به رأی می‌گذاشت، موفق نمی‌شد، زیرا اکثر جمهوری‌خواهان و حتی برخی از دموکرات‌های بسیار با نفوذ با این توافق مخالف بودند. تا تنها راهی که دولت توانست برجام را به اجرا درآورد این بود که مخالفان نتوانند اکثریت دو سوم لازم برای مخالفت با این توافق را به دست آورند. بنابراین حتی اکثریت موافق آن هم وجود نداشت، اما مخالفان نتوانستند اکثریت دو سوم را برای جلوگیری از آن به دست آورند. بنابراین مشکل وجود داشت. سوال این است که آیا ترامپ در داخل کشور دوران سختی را سپری خواهد کرد؟ من فکر می‌کنم ترامپ در داخل کشور دوران آسان‌تری خواهد داشت. البته این به محتوای هر توافقی که او مذاکره می‌کند بستگی دارد. اما حتی توافقی که غنی‌سازی را مجاز بداند، اما تحت شرایط بسیار سخت و مقررات نظارتی بسیار دقیق، حمایت لازم را به دست می‌آورد. زیرا در نهایت جمهوری‌خواهان کنگره تمایل به حمایت از سیاست‌های ترامپ دارند. و من فکر می‌کنم هر توافقی که توسط ترامپ مذاکره شود، هر توافق قابل احترامی از حمایت بسیاری از دموکرات‌هایی که عموماً طرفدار مذاکره با ایران هستند نیز برخوردار خواهد بود.
ارجبی رابرت آینهورن رو میشنیدید از مقامات پیشین وزارت خارجه آمریکا و از جمله مشاور ویژه هیلاری کلینتون در امور خلأ سلاح بوده. مشروع این گفتگو رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از بهمن ماه سال 1402 کارزاری با عنوان سه‌شنبه‌های نه به اعدام فعالیت خود را از داخل زندان‌های ایران آغاز کرد و البته برخی افراد و گروه‌های مدافع حقوق بشر هم به مرور به اون پیوستند. حرکتی اعتراضی که در داخل زندان با اقدام به اعتصاب غذا همراهه و با هدف اصلی پایان دادن به اجرای حکم اعدام برای همه جرائم دنبال میشه و زندانی‌های متعددی هم به اون پیوستند. در یک سه‌شنبه دیگه که زندانیان با اجرای حکم اعدام مخالفت میکنند، احمد رضا حائری فعال مدنی زندانی در قزلحصار در یک فایل صوتی که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از این حرکت و دلیل نگفتن به اعدام میگه.
جا داره که همه گروه ها، احزاب، جناح‌های سیاسی و اقشار مختلف بیان و هر کسی در هر جایی که هست در مسئله نحو اعدام نه یک گام بلکه چند گام بیاد جلو. اونهایی که سکوت کردن سکوتشون رو بشکنن، چون به جهات شرعی، به جهات اخلاقی، به جهات انسانی، به جهات بین المللی، حقوق بین الملل و و و و جهات مختلفی داره که شما بیاین و در برابر این رفتار واقعا جنون‌آمیز و اعدام ها ایستادگی بکنید. انتظارمون این هست که این اتفاق بیفته. مهمتر از همه اینه که ما این رو به توده مردم، یعنی فعالان، نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، این رو ببرن در داخل توده های مردم مسئله نه به اعدام رو و اینکه اعدام نه تنها حالا گذشته از اینکه مجازاتی غیر انسانی هست و مجازاتی غیر قابل برگشت، بلکه حتی جنبه پیشگیرانه هم نداره. یعنی در مورد مسئله مواد مخدر که ما اینجا خب زندان مواد مخدر بین شاهد بودیم و روایت های متعددی ما داریم و خود آقایون هم قطعا آمارش رو دارن، 40 سال اعدام میکنن و نتیجه گرفته نشده و بحث مواد مخدر نه تنها کم نشده بلکه بسیار بسیار بیشتر هم شده. و دیگه این هر آدم عاقلی اگر ببینه این آمارها رو میبینه در این زمینه هست کم که 70% اعدام ها در این حوزه در انجام میشه، این اعدام رو باید تان متوقف بکنن و نداشته باشن و حذف بشه از قوانین. من خواهشم اینه که واقعا همه دست به دست هم بدن و هر کسی در هر نقطه‌ای که ایستاده در واقع چند گام به جلو بگذاره، با ابتکارات مختلف بتونیم در برابر این رفتار قرون وسطایی بیستیم و حق حیات شهروندان رو ازش پاسداری بکنیم به امید روزی که در کشورمون هیچ تناب داری برافراخته نباشه و مجازات اعدام در نه تنها ایران در کل دنیا برداشته بشه.
محمد رضا حائری فعال مدنی زندانی در زندان قزل‌حصار بود که از سه‌شنبه های نه به اعدام میگفت. اما دور بشیم کمی از ایران، اما نه خیلی زیاد. 78مین دوره جشنواره فیلم کن در جنوب فرانسه در جریان هست و امروز فیلم تازه جعفر پناهی به اکران عمومی داشته. از بابک غفوری‌آذر همکارم در کن درباره این فیلم بشنوید.
خب دوره 78 جشنواره کن از نظر حضور آقای پناهی پس از نزدیک به 15 سال غیبتش در جشنواره‌های جهانی میتونه دوره خاصی باشه. از سال 1388 با بروز مشکلاتی برای آقای پناهی در شکل زندان یا محدودیت‌های قضایی و ممنوعیت‌های دیگر، ایشون همراه فیلم‌هاشون در هیچ کدوم از جشنواره‌ها حضور نداشت به رغم نمایش اون فیلم‌ها. و از سال گذشته بود که خبرهای منتشر شد که ممنوع خروجی آقای پناهی لغو شده و ایشون اجازه خروج از ایران پیدا کرده. از چند هفته پیش که موضوع ساخت فیلم یک تصادف ساده آقای پناهی هم مطرح شد، گفته شد که مراحل پس از تولید این فیلم با حضور خود آقای پناهی در فرانسه انجام شده. امروز هم آقای پناهی در چند گفتگویی که در نشریات معتبر سینمایی مثل هالیوود ریپورتر یا اسکرین منتشر شد، از ایشون اشاره به این موضوع کرد که با رفع ممنوع خروجی امکان خروج از ایران پیدا کرده و حالا هم در زمینه نظارت بر روند ساخت فیلم و نمایش فیلم تونسته در جشنواره کن حاضر شه. هرچند در همه اون گفتگوها تاکید میکرد که موضوع زندگی در خارج از ایران انتخابش نیست و هیچ وقت نمیخواد که بیش از یک مدت خاصی در خارج از ایران باشه و اشاره کرده که همه مضامین و سوژه‌های فیلمش رو از زندگی در ایران میگیره.
از جمله تجربیاتی که در زندان داشته همونطور که اشاره کردی.
درسته. همین موضوع هم در چند گفتگو داره اشاره میکنه که مضمون فیلم یک تصادف ساده از همین حضورهایی هست که در زندان داشته و آشنایی با اشخاص مختلفی که در این مدت در زندان تجربه میکرده و داستان زندگی‌هاشون رو میشنید، حالا در قالب مضمون فیلم داره ارائهش میده. چیزی که الان مشخص هست فیلم یک تصادف ساده درباره مواجهه یکی از زندانیان سیاسی و گروهی از اونها با افرادی است که گمان میکنن از شکنجه‌گرانشون هستند در حکومت جمهوری اسلامی و در نوع خودش خب این مضمون تندی داره، پرداخت تندی داره و نماینده دیگری است از جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران که تو این سالها روایت دیگری از زندگی و برخوردهای حکومت عموما و شرایط اجتماعی سیاسی ایران رو ارائه کردن. دوره گذشته جشنواره فیلم کن فیلم دانه انجیر معابد آقای رسولوف رو داشتیم و امسال هم که فیلم یک تصادف ساده. و تفاوت امسال با دوره پیش اینه که از جریان رسمی سینما ایران هم فیلم زن و بچه سعید روستایی حضور داره که خب مجوز رسمی تولید در ایران داره، هرچند اون هم گفته میشه مضمون انتقادی داره و آقای روستایی هم در بیانیه‌ای که در روزهای گذشته منتشر کرد در نشریه ورایتی منتشر شد اشاره میکرد که حجاب اجباری که در فیلم رعایت شده انتخابش نیست اما ناگزیر از رعایت اونه برای اینکه بتونه فیلمی رو بسازه و مضمونی که در ذهنش هست رو بتونه پرداخت کنه به نمایش در بیاره. فیلم سعید روستایی دو روز دیگر به نمایش در میاد در جشنواره کن. این دوره 78 جشنواره کن از نظر نمایش دو فیلم ایرانی در بخش مسابقه جشنواره کن در تمام دوره‌های گذشته جشنواره کن استثناء است. ما هیچ
و هر دو فیلم سازی که جایزه های بین‌المللی بردند و در داخل ایران هم هستند.
در داخل است.
و بابک اشاره به دانه انجیر معابد هم کردی. در اون زمانی که آقای رسولوف درباره این فیلم هم صحبت می‌کرد به اشاراتی داشت در مصاحبه‌ای که خود تو هم داشتی به مسئله تجربیاتی که او هم در زندان داشته، گفتگوهایی که با زندانبان داشته و اون تجربیات چقدر تأثیر داشته در فیلمش. آقای پناهی هم همین رو میگه و میگه که به نوعی نمیشه فیلمساز رو متوقف کرد و فکر کرد که اگر فیلمساز رو زندانی میکنید او از زندان آزاد میشه و اون چیزی که شما دلتون میخواد رو خواهد ساخت.
همین موضوعی است که در گفتگویی که با هالیوود ریپورتر داشته آقای پناهی اشاره میکنه و میگه که در واقع این فیلمی که امروز در جشنواره کن به نمایش در میاد به نوعی ساخته و پرداخته خود حکومت هست. وقتی که فیلمساز و یک هنرمند رو زندانی میکنه نباید انتظار داشته باشه که پس از خروج از زندان با لفظی که استفاده کرده آقای پناهی مغزشویی شده خارج بشه و آثاری رو بسازه که مطابق دلخواه حکومت است. برعکس این اتفاق میفته و فیلمساز و هنرمند تصویری که خودش داره و تجربیاتی که به دست آورده رو روایت میکنه و آقای پناهی داره اشاره میکنه که همواره هم همینجوری نگاه کرده و خواسته که به اجتماعش با برنامه همین تجربیات خودش نگاه بکنه و مضامین مورد دلخواه رو بسازه. از تفاوت‌های دیگه فیلم تازه آقای پناهی با آثار متأخرش اینه که در این فیلم دیگه خودش رو مقابل دوربین نمیبینیم و در واقع قصه کلاسیک‌تری رو داریم مشاهده می‌کنیم که پرداخت‌های مستندگونه مشابه چند اثر اخیر آقای پناهی رو نداره. از این زاویه هم فیلم متفاوتی.
بابک غفوری آذر بود همکارم در کن که از نمایش فیلم تازه جعفر پناهی در فستیوال کن می‌گفت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سرطان پروستات از انواع شایع بیماری سرطان در میان مردانه. بیماری که بر پایه پیشبینی مرکز جهانی تحقیقات سرطان تا سال 2040 میلادی 15 سال دیگه بیش از 3 میلیون یعنی بیش از 2 برابر آمار فعلی مبتلا خواهد داشت. به تازگی هم دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا از ابتلای او به سرطان پیشرفته پروستات خبر داده. همکارم هومن عسکری در گفتگو با دکتر ماریا کارپووا پزشک متخصص اورولوژی در آلمان نخست از او درباره نحوه بروز سرطان پروستات پرسیده.
سرطان پروستات یک نئوپلاسم یا رشد غیر طبیعی بافت در غده پروستات است که در حالت عادی وقتی به آن نگاه کنید شبیه یک گردوست. اما وقتی این غده دچار سرطان می شود، ابعادش بزرگ می شود. اینو بیماری دو نوع کلی دارد. یکی همین سرطانی است که اشاره کردم و دیگری نوع خوشخیم آن که در واقع سرطان نیست. وقتی این رشد غیر طبیعی سرطانی نیست، فقط ابعاد غده پروستات بزرگتر می شود. اما وقتی تشخیص سرطان باشد، آن وقت درجه بندی های مختلفی هم دارد.
سرطان پروستات چقدر در میان مردان شیوع دارد؟
مؤلفه های فیزیکی زیادی بر روی شیوع سرطان پروستات تأثیر دارند. اول اینکه اشخاص بعد از 50 سالگی بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند. مؤلفه های از جمله ژنتیک و تاریخچه خانوادگی ابتلا به سرطان پروستات، رژیم غذایی چرب و اضافه وزن در بروز این بیماری نقش دارند. بیشتر هم در اروپا و آمریکای شمالی شایع است. درصد شیوع هم بسته به ملیت جامعه آماری متفاوت است.
بیشترین میزان شیوع در میان کدام گروه های سنی است؟
بیشتر بعد از 50 سالگی به سرطان پروستات مبتلا می شوند.
آیا رژیم غذایی خاص یا پرهیز یا کار خاصی وجود داره که بشه از بروز سرطان پروستات پیشگیری کرد؟
چیزی که خیلی مهم است این است که مردان بعد از 50 سالگی به متخصص اورولوژی مراجعه کنند و آزمایش بدهند. پادگن ویژه پروستات یا همون تومور مارکر پروستات که از طریق آزمایش نمونه خون بررسی می شود و همچنین معاینه پروستات از راه مقعد. به این شکل می توانند عامل ریسک ابتلا به این بیماری را کاهش دهند. افزون بر اینها رژیم غذایی سالم، فعالیت فیزیکی و ورزش و پرهیز از مصرف غذاهای پرچربی را هم رعایت کنند.
این معاینه را باید هر چند وقت انجام داد؟
بعد از 45 سالگی هر 2 سال یک بار و بعد از 50 سالگی هم سالی یک بار.
لابد در خبرها دیدید که دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام کرده که او در سن 82 سالگی دچار سرطان پروستات پیشرفته شده. شما هم گفتید که با معاینه منظم میتوان این بیماری رو تشخیص داد. فکر میکنید که چطور با سطح خدمات درمانی بالای رئیس جمهور ایالات متحده و لابد معاینات منظم چنین بیماری در آقای بایدن تا این مرحله تشخیص داده نشده بود؟
نمیدانم درباره رئیس جمهور پیشین جو بایدن چه اتفاقی افتاده. من هم معتقدم که سطح خدمات درمانی که ایشان دریافت میکنند باید بالا باشد. حالا اینکه یا ایشان به پزشکانشان مراجعه کردند یا نه واقعا نمیدانم و حدسش هم آسان نیست.
اما از دیدگاه پزشکی و علمی آیا ممکنه که شما به رغم انجام منظم معاینات سالانه پزشکی مبتلا به سرطان پروستات باشید و بیماریتون تشخیص داده نشه؟
پزشک میتواند با انجام منظم آزمایش‌های مرتبط و بررسی سطح پاتوگن‌های ویژه پروستات در خون بالا بودن احتمالی آن را تشخیص دهد. گاهی وقت‌ها هم البته ممکن است نتیجه آزمایش مثبت کاذب باشد، ولی این مربوط به زمانی است که غده پروستات خیلی بزرگ شده. اما در بیشتر مواقع ما با انجام آزمایش‌های خون کنترل شده می‌توانیم بیماری را تشخیص بدهیم و نمی‌دانم در مورد رئیس جمهور سابق آمریکا چه اتفاقی افتاده.
و با این صحبت‌های دکتر ماریا کارپووا در آلمان به پایان این ایستگاه 19 می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا بودید.